نظرتون همینه؟
پیش از اینکه جواب سوال شما رو بدم هادی جان، اینجا برنامه انعکاس هست، رادیو گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز. در جواب فرمایش شما من باید بگم که هادی جان، رسانه ها طبیعتا عاملی هستن که اگر درست عمل بکنن باعث ترغیب میشن، اگر غلط عمل بکنن میتونن باعث ترغیب اشتباه بشن، میتونن باعث سرد شدن.
نه من میخوام ببینم که روی حق بیشتر میتونن کار کنن، روی تکلیف میتونن کار کنن، یا روی احساس، یا
واقعیتش این تقسیم بندی سه وجهی که جناب آقای رضایی فرمودن و واقعیتش من بدون تعارف بخوام بگم باهاش مشکل دارم، چون خودشون هم بخشی از فرمایشاتشون این بود که علوم انسانی علوم ریاضی و فیزیک نیست. اما خب این تقسیم بندی شما مسامحتاً یه نوع تقسیم بندی فیزیکی و مکانیکی بود، یعنی در اکثر قریب اتفاق موارد در کشور ما و جامعه جمهوری اسلامی ایران اتفاقی که میفته اینه که مردم از یه طرف دوست دارن رأی بدن، حالا یکی اسمشو میذاره احساس تکلیف، یکی اسمشو میذاره من میخوام نقش داشته باشم در سرنوشت کشورم. نمیشه گفت اولی خیلی انسان حزب اللهیه، دومی کسیه که حقوق شهروندی لایق و قبول داره.
من اصلا ارزش گذاری نکردم. ببینید، ما از کنم خدمت شما، به هر حال چه بخوایم و چه نخوایم، وقتی وارد هر حوزه میشیم ناچار از تقسیم بندی هستیم، ناچار هستیم که به هر حال از کردم ما الگوهای مشترک رو بگیریم، مقوله بندی کنیم، اصلا نگیم تقسیم، به حال بگیم مقوله بندی. خب یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم ناچار از مقوله بندی هستیم.
آخه این مشکل من چیه؟ بله. من اینه که شما وقتی میفرمایید احساس مدار، احساس مدار یک حسه. خب یعنی چی؟ یعنی کسی که شهروندی که مردمی که ایرانی که با حس و هیجانی که ممکنه از 1% تا 99% باشه، چون احساس 100% یعنی اون انسان دیگه انسان نیست دیگه، فقط وجود حیوانی درش غالبه، اون انسان داره با این حال میره رأی میده. حالا کسی که این حالو داره ممکنه اون رویکرد تکلیف مدارانه رو داشته باشه، ممکنه رویکرد دیگری داشته باشه، ولی حق مداری و تکلیف مداری که اصلا مقابل هم قرار نمیگیرن.
یعنی اصلا قابل تفکیک هم نیستن. اصلا نمیخوام اینا رو مقابل هم قرار بدیم. ببخشید من نمیخوام بحث دو طرفه بشه، فقط برای اینکه روشن بشه.
من اصلا نمیخوام شما هم میخوام مشارکت کنید هر وقت احساس کردید
که زمینه ساز یه مدوین. شما اگه ما رو مطالبات مردم بیاییم اینه بولدش کنیم، اصلا کشور ده تا مشکل کلیدی و اساسی داره که مطالبات اکثریت مردمه.
خب اینا رو کی باید بگه این مشکلاتو؟
اولا اینکه خود مردم که میگن، شما الان سوار تاکسی بشی یا بقاله سر کوچه بری بگی آقا مطالبات چیه، داره میگه هر قشی داره. ببین شما رسانه میتونه برای هر سه قش برای رسانه کل انجام بده دیگه، به شرطی که وظیفه‌ش خوب انجام بده. ببینید من دارم خدمت شما عرض میکنم که این کارآمدی و ناکارآمدی اصلا جزء ذات حکومت باید باشه تو قضایا. شما این مثلا آموزش پرورش ما، بنده معتقدم تو این 40 ساله آموزش پرورش ما سیر نزولی داشته. شما وزارتخونه ما داریم تو این تهران چندین باشگاه 30-40 هزار متری داره، وقت مدارس ما 200 متری، حقوق معلم ما 4 میلیونه، ما حقوق 5 میلیونی داریم. تو این 40 ساله کسی که هیچ جا کارگیرش نیاد با کمال تاسف میاد میره معلم میشه. الان ها چرا؟ خب شما خروجی این آموزشاره چیه؟ نه وجدان کاری این بچه داره، نه نز داره، نه انضباط داره، نه قضایی داره، نه هویت ملی سرش میشه. پس این یک کار کلیدی در از مدت، یعنی رئیس جمهور آینده اگه میاد باید واقعا بیاد آموزش پرورشو ببره معلم در اوج به اصطلاح اجتماعی احترام اجتماعی انجام بشه تو قضایا. و من فکر میکنم این من اساس کارم اینه که ما اگر افراد حکومت کارآمد و افراد کارآمد داشته باشیم. شما مثال میزنم، آقای حاج قاسم سلیمانی
بله
چه کار کرد؟ باور نمیکنید من تو پارکشون زنده بودن روز تو پارک قدم میزدم، همین بچه‌ای که شلوارای فیزاری به قول ما میگیم سوسولا مونده با من سلام علیکم بفرمایید شما حاج آقا با این آقای سلیمانی ارتباط داری؟ گفتم برای چی؟ اون میشه ما رو برای عکس بگیریم یا امضا کنیم؟ سلیمانی چه کار کرده؟ باید ریشیم میشه چه کار کرده که میلیون ها ایرانی و غیر ایرانی من با این کارش تو قضایا. ببین اگر ما پشت این میز که میشینیم واقعا فکر و ذکرمون خدمت به مردم باشه، اون کشاورز، اون روستایی، اون بقال میفهمه من مسئول دارم دروغ میگم یا راست میگم. ببین شما چرا امام خمینی، خبرنگار انگلیسی میگه وقتی امام خمینی وارد ایران شد 5 میلیون رفتن استقبال، گوش کبی مثلا 1000 تومان بود فرض، حالا داره وقتی امام خمینی ریلت کرد 8 میلیون رفتن بدرقه گوش کیلو 10000 تومان بود. یعنی میخواد بگه این خبرنگار خارجی، آقا انقلاب مردم ایران دنبال اقتصاد نیستن اولویت اولش، ولی ما یک سری ناکارآمده داریم. ببین بعد از 42 سال ما هنوز طرح آمایش سرزمین نداریم. طرح آمایش سرزمین یعنی چی؟ یعنی شما مناطق کشور بر اساس استعداد جغرافیایی طبیعی و انسانی باید تاخیر، مثلا لرستان یک سری استعداد داره، بلوچستان یک سری استعداد داره، شما یه سفره انداختین هر کی زورش بره میبره. آخه این که اولین به سر مقدمات اداره یک کشوری که طرح آمایش سرزمین ما باید داشته باشیم تو قضایا. بعد ما الگوی مدیریت نداریم. آقا ما وزیر انتخاب میکنیم، هر وزیر کابینه برای خودش یه سازمان. بعد جالبه وزیر میاد تو متخصصی ترین وزارتخونه کشور، دامادش میذاره معاون، وای دامد هر روز بر تشخیص نمیده تو برای چی بردیش.
آیه یوسف حرف شما قبول.
حالا بعد بس رسانه‌ام که فرمود اینجا رسانه، ببینید هم میتونه رو هر سقش اثر بذاره، حالا انجام میشه تو قضیه.
یعنی هسته... شما سه مؤلفه آقای رضایی قبول دارین؟
به طور نسبی بله، این مطلق که نیست که ایشون اشاره کرده، مطلق که نیست ممکنه، ولی به هر صورت تجربه که ما داریم همین قشرا بودن دیگه. الان شما ببین تو جامعه حالا ممکنه یه انجام بشه، ولی واقعا رسانه، من چون خودم هم رسانه هستم، ببین شما بله. کارکرد رسانه بسیار کلیدیه، بسیار کلیدیه. ما رئیس معاون رئیس جمهور با یه خبر می‌بینیم پشت تلفن بنده که مدیر مسئول بوده، درسته که شما یه کارمند میخواید بری ببینی راحت نمیره هر انجامش. بنابراین رو هر سرش میتونه اثرگذار باشه، به شرطی که ما ببینید متاسفانه میان مسائلی رو مطرح میکنن که مسائل کلیدی کشور نیست. آقا اگه ما نبودیم جنگ میشد، کی میگفته جنگ میشه؟ کی جرأت میکنه تو شرایط به ایران حمله کنه؟ چطور جنگ میشه؟ بنابراین رسانه واقعیت بیاد بیای آقا الان مطالبات واقعی کشور چیه، مشکلات اصلی کشور چیه، راه حل چیه، اینا رو باید بولد کنیم و بیایم رقابت روی این قضیه انجام بدیم.
بسیار ممنونم جناب آقای یوسف پور. البته اسم من فکر میکنم آقای یوسف پور در واقع مطالبی رو که بیان کردن روی بحث افکار عمومی در واقع خیلی تاکید دارن که رسانه‌ها نقش دارن در ایجاد افکار عمومی. اگه این افکار عمومی رو بپذیریم که در واقع رسانه مثل یک در واقع چراغیه که نور میتابونه، خلأها رو نشون میده و این افکار عمومی با استفاده از رسانه‌ها میتونه بگه که اولویت‌های من کجاست.
بله جناب یوسف پور، فرمایششون برداشت بنده این بود که ناظر به اینه که رسانه‌ها نه تنها باید ذائقه سنجی درستی داشته باشن، بلکه میتونن ذائقه سازی هم بکنن و باعث بشن که اصلا مطالبات مردمی سوگیری و جهتش تغییر کنه. یعنی از آنچه هست بشود آنچه نیست، از آنچه نیست بشود آنچه هست.
تو میارن رسانه‌های غربی مقام معظم برای سال 72 تو کنفرانس که گفتن تو جمع علمای قم که آقا الان استکبار با بمب اتمش تو دنیا حکومت نمی‌کنه، با رسانه‌اش داره حکومت می‌کنه.
جنگ نرم.
ببینید مثلا میان یک دروغ و قلبش می‌کنه. اگه ببین تو اروپا آنچنان اسرائیل رو به عنوان یک کشور گلوبال نشون میدن و عربا رو به عنوان یک سری آدمای وحشی تروریست داره نشون میدن، این رسانه است دیگه. یا خود ایرانو برو خارج کشور میگه آقا شما پات بره تو ایران سرت میبرن، کی این کارو کرده انجام. بنابراین رسانه میتونه دقیقاً یک واقعیت رو بپوشونه و در متاسفانه اگر رسانه دنبال باطل بشه میتونه یک باطل رو تو خیلی از جا بندازه و نقش رسانه الان تو این زمان شاید اولین من نقش کلیدیه که حالا خب
آقای سفور میتونم مخالفت کنم با صحبتاتون؟ ببینید الان البته اول مخالفت میکنم بعد از آقای رضایی میخوام که پاسخ بده. ببینید علمای ارتباطی الان دارن میگن که رسانه ها قدرت مطلقشون فاصله گرفتن، اون دوره جنگ جهانی بود که در واقع میشد رو افکار مردم تاثیر بذاریم، میگن از رفتن سمت قدرت محدود و الان هم دنبال قدرت بینابینی باید بگیریم با اومدن شبکه‌های اجتماعی. اگه این رو بپذیریم در واقع مخاطب قدرتمندتر از رسانه است، چون ابزار رسانه تو شبکه‌های اجتماعی در اختیار مخاطب قرار گرفته. حالا میخوام این سوال از آقای رضایی بپرسم، به نظر شما قدرت رسانه ها الان چگونه است؟ آیا میتونن همون قدرت مطلق باشن یا شما اعتقاد داری که قدرتشون کمتر شده؟
ببینید این یک بحث نظریه، من معتقدم رسانه ها همچنان قدرتمند هستن. البته نکته شما درسته، از این منظر که روی کرده برحال مسئولین یا روی کرده برحال مردم یا صاحب نظران نسبت به تأثیر رسانه ها چی بوده؟ برحال میدونی که ما یک روی کرده سنتی داشتیم که فکر میدن که رسانه ها فعال مایشار هستند، یعنی اون نظریه در واقع حالا گلوله جادویی یا تزریقی که فکر میگیدن پیام در واقع گلوله است که شما در خشاب رسانه میذاریم و در ذهن مخاطب میکاری، شلیک میکنی به ذهن مخاطب. این الگو الان دیگه الگوی در واقع قالبی نیست. اون چه که شما فرمودین درسته، یعنی رسانه ها دیگه فعال مایشا نیستن، اما رسانه ها همچنان قدرت دارن. ببینید ما یک مفهومی داریم به اسم جهان رسانه ای شده، در واقع یا جامعه رسانه شده، mediated society. مفهوم در واقع این فضای مجازی که ما به اشتباه ترجمه کردیم سایبر اسپیس، در واقع سایبر اسپیس اصلا به معنی فضای مجازی نیست. یعنی چی؟ یعنی که ما مفهوم رو باز من برمیگردم به ریشه های در واقع روانشناختی خودم، اینکه مفهوم در ذهن ما چگونه ساخته میشه. ما از اطلاعاتی که دریافت میکنیم مفهوم میسازیم. به هر حال علوم شناختی دقیقا بر این تاکید میکنه که ما در یک سپهری از اطلاعات در واقع احاطه شدیم که بر اساس ذهن ما، بر اساس دروندادهای اطلاعاتی ما مفاهیم رو میسازه و مفاهیم نگرش هایی ما رو میسازه و نگرش مبنای گرایش و رفتار ما هستش. الان در این فضای رسانه‌ای شده، جامعه رسانه‌ای شده، ما با مجموعی از اطلاعات احاطه میشیم که بخش مهمش رو ما از طریق رسانه ها دریافت میکنیم. ببینید قبلا در مورد تلویزیون
یه چیزی ببخشید، شما اعتقاد دارید که مخاطب قدرتمند شده؟
اصلا من میخوام
بذارید رسانه
به قول اون ظریف بفرمایید اجازه بفرمایید کلام منعقد بشه تا من اصلا باشم. یک زمانی میگفتن تلویزیون اجاق سرده، یعنی همون جایگاهی که قبلا اجاق ها داشتن در خانه ها کمه دوره جمع شدن دور تلویزیون همه جمع میشدن. الان ولی الان در واقع هر دست هر کسی یک در واقع ابزاری است، مثل مثلا گوشی یا هر چیزی که داره اطلاعات از این طریق دریافت میکنه. بنابراین ما مهمترین ابزار یا مجرای دریافت اطلاعاتمون از جهان بیرون الان رسانه هاست و بر اون اساس اطلاعاتی که ما دریافت میکنیم ما با یک مفهومی وجود داره. جنابالی دوستان اینه که مفهوم بازنمایی یا مفاهیم برساخته شده، یعنی تصویری که آقای یوسف پور اشاره کردن که تصویری که از رژیم اشغالگر قدس رسانه های جهان میسازن یک تصویر بازنمایی شده است که با واقعیت زمین تا آسمون فرق داره. یعنی این رسانه این تصویر رو ساخته، این برساخته، یک مفهوم برساخته شده است. اما چه اتفاقی افتاده؟ علمای برحال ارتباطی، اجتماعی، روانشناسی اومدن گفتن آقا ما باید مخاطبمون رو در واقع از دست رسانه نجات بدیم، نذاریم مخاطب اسیر در واقع دست و پا بسته رسانه باشه. چی کار میکنیم؟ بهش سواد رسانه ای یاد میدیم، اون رو باسواد میکنیم که چگونه با رسانه برخورد بکنه. و نهضتی که خب تو این چند دهه اخیر شروع شده مبنی بر آموزش سواد رسانه‌ای باعث شده که مخاطب هم در واقع دیگه اون طرد دست و پا بسته در برابر رسانه نباشه. و اولین و محوری ترین اصل در سواد رسانه‌ای تفکر انتقادی است، یعنی من یاد بگیرم که آنچه که از این جعبه جادو از این چیز دریافت میکنم یک چیز به هر حال مطلقه درست نیست و من میتوانم اون رو به چالش بکشم. اینجاست که دیگه قدرت مخاطب در واقع نمود و ظهور پیدا میکنه و اینجاست که رابطه رسانه و مخاطب از یک رابطه یک طرفه به یک رابطه دو طرفه تبدیل میشه. و اینکه بگوییم که رسانه با مخاطب چه میکنه، این دفعه میتونیم بگوییم که مخاطبه که با رسانه چه میکنه. ببخشید
مهمان عزیز ما یه تجربه اسمی داره با یکی از نامزدها جناب آقای دکتر محسن رضایی، کارشناس حوزه رسانه. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، منم خدمت شما، مهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب.
ممنونم آقای رضایی. مباحثی که مطرح شد در برنامه انعکاس حتما گوش کردید و در جریانش هستید، ولی بخوام دو سه محور اصلیشو عرض بکنم خدمتتون. اولا اینکه جناب آقای رضایی مسئله رو مطرح کردن تحت عنوان تقسیم بندی و مخاطبین و شرکت کنندگان در انتخابات و مردم رو تقسیم کردن به حق مدار، تکلیف مدار و احساس مدار، و اینجا چند تا موضوع به تبعش مطرح شد که یکیش بحث دو قطبی ها بود. یعنی بنده از ایشون پرسیدم که آیا هیجان محدود به دو قطبی میشه، و سوال بعدی هم این بود که آیا دو قطبی در انتخابات ریاست جمهوری الزاماً یک اتفاقات منفی رو رقم میزنه یا ممکنه یک اتفاق مثبت هم تلقی بشه، و ایشون مثال استقلال و پرسپولیس رو زدن که تلقی منفیشون از دو قطبی بود. جناب آقای یوسف پور هم اشاره کردن به این که دو قطبی اگر ناظر به ایجاد و افزایش طرح مباحث پوپولیستی بشه منفیه، اگر یه بستر مساعد بشه برای مطرح شدن موضوعات کارشناسی یک اتفاق مثبته. این اهم مطالبی بود که مطرح شد و ما بقیش هم که حضرت عالی شنیدید و در موردش اگر نکته‌ای داشته باشید ما سراپا گوش هستیم. بفرمایید رضایی.
خواهش
میکنم،
من این بخشی که شنیدم در واقع و گوش میکردم در واقع نقش رسانه‌های جمعی دوستان صحبت میکردن و اینکه کماکان رسانه‌ها قدرتمندتر هستن یا اینکه مخاطبین الان قدرت پیدا کردن و حالا دو قطبی هم که شما اشاراتی فرمودید. از دوستان شما در حال فضای اجتماعی و مخاطبین میشه گفتش که دامنه اطلاعاتیشون گسترش پیدا کرده و تونستن با دسترسی بیشتر به رسانه ها نقش در واقع مخاطبیشون نقش متعاملی بشه و خودشون به نوعی تولید کننده و بازنشر کننده اطلاعات بشن. از این جهت میشه گفت که خب مخاطبان هم تا حدی قدرتمند شدن در مقابل اینکه نسبت به گذشته در واقع هدف یک طرفه موج رسانه ها باشن.
آقای رضایی اگر فرموشتون نمیشه یه سوال همین الان بداهتا به ذهنم رسید، اجازه میفرمایید مطرح کنم؟
فرمایید.
ببینید مردم ما، جامعه ما خب به شدت پیگیر اخبار سیاسی در دنیا و جهانه. آیا این قوطه‌ور بودن عذر میخوام، آیا این قوطه‌ور بودن جامعه ما در اخبار و اتفاقات سیاسی و به اصطلاح سیاست زده بودن بیش از حد باعث میشه که انتخاب بهتری هم داشته باشن یا یه جایی ممکنه حتی باعث انتخاب غلطشون بشه؟
ببین طبیعتاً خب قرار گرفتن در جریانات سیال در واقع همون حالت قوطه‌وری باعث میشه که گاهی آدم این حالتی که در یک آب متلاطم قرار بگیره کنترل و اراده خودش رو از دست بده، در واقع موج اون حرکت بکنه، موج اون سیال حرکت بکنه و طبیعتاً منطق و فکر و انتخاب صحیح خودش رو از دست بده. ما همواره یک بخشی از جامعه که با مطالعه و با تفکر نسبت به برنامه ها و کاندیداها در واقع انتخاب نمی کنند رو همیشه در همه جوامع داریم، اما حضور و در واقع فعال بودن بخش نسبتاً خوبی از جامعه ما به نسبت جوامع دیگه که اصلاً با سیاست بیگانه هستن و درگیر نیستن با سیاست باعث میشه که خب یه بخش قابل توجهی از جامعه هم با شناخت نسبی بهتری نسبت به سایر جوامع و سایر کشورها وارد عرصه انتخاب بشن.
ممنونم جناب محسن رضایی، تشکر میکنم از حضرت عالی. اگه فرمایشی ندارید ما با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. من فقط یک نکته یا میخواستم برای اون مطلب قبلی خدمت شما عرض کنم که به نظر من تأثیر پذیری در واقع مخاطبان از رسانه‌های جمعی الان در یک سطح حرفه‌ای تری در واقع باید
فقط این رسانه‌های جمعی رو اگر بخوایم تدقیق بکنیم از نظر لغوی، منظورتون برودکست یا منظور دیگری دارید؟
حالا لزوما منظورم بستر انتشارش نیست، منظورم در واقع
جامعه مخاطبینشه.
نه، منظور من اینه که از یک مبدأ به تعداد کثیری، ممکنه تو قالب برودبند یا بسترهای مدیاهای مختلف باشه، ولی همون رسانه‌هایی که به نوعی سنتی
جامعه هدفش گسترده است، یعنی منظورتون اینه جامعه هدفش؟
بله، جامعه هدف به نوعی نامشخص میشه گفت که پراکنده است در کل جامعه. کار در واقع این گونه رسانه ها الان به نظر میاد که یه مقداری سخت‌تر هست به خاطر دامنه اطلاعاتی و منابع مختلفی که مخاطبین در دسترس دارن. اقناع‌سازیشون به سادگی گذشته نیست و طبیعتاً باید کار عمیق‌تر و با دقت بیشتری شکل بگیره.
ممنونم از توضیحاتتون، استفاده کردیم جناب رضایی. با شما خداحافظی میکنیم. سلامت باشید، شبتون بخیر.
به مخاطبان جدیدی که به برنامه ما در واقع اضافه شدن یادآوری کنم که با برنامه انعکاس، برنامه در حوزه رسانه، در خدمت شما هستیم. من و احسان با مهمانان محترمی که هر هفته در این حوزه دعوت میکنیم موضوعات مختلف رو بررسی میکنیم. آقای یوسف پور، یک عذرخواهی بکنم قبل از ارتباط تلفنی با مهمان محترم برنامه کلام شما منعقد نشد. میشنویم کلام شما رو.
بله، بحث شما درسته. شما الان فرض کردم ما مثلا کره شمالی یه رادیو داره، فقط مخاطب دست پاش بسته است. الان با فضای مجازی قدرت نفوذ رسانه بسیار زیاد شده. شما الان یه پیامک بدید تمام شاید دنیا متوجه بشن تو قضیه. اما پس زیاد شده و میشه که ابزار بسیار با قدرت دوباره، که کی میتونه از این ابزار استفاده کنه؟ حالا ما همین میگیم که آقا در این فضا که به نظر مثلا روزنامه‌های مکتوب بودن، شنیداری بودن و گفتاری، الان چی شده؟ شده فضای مجازی، کانال‌ها و سایت‌ها و فلان و بهمان خیلی گسترده‌تر شده.
رسانه‌های تعاملی اضافه شده.
بله، رفته تو خونه‌ها و دست مردم است و قدرت تقابل وجود داره. بنابراین به نظر من همون قدرت وجود داره. منتها مخاطب این اختیار داره که جواب بده، به رسانه دیگه مراجعه کنه و ما به عنوان یک نظام یا برنامه‌سازی حتما باید برنامه ویژه بذاریم برای پیام‌سازی تو قضايا. چون این یک رقابتی از اول تاریخ هست بین بسط گروه‌های شیطانی و گروه‌های رحمانی. ما باید پیام، ما پیام درست،
اهل حق و اهل باطل،
پیام درست نکنه غلبه میکنن. این که چیز طبیعی کار هست.
البته آقای یوسف پور، در واقع الان اون سه عنصر ارتباطی، محتوا، مخاطب، پیام، مدل های جدید دارن یه چیزی دیگه میگن. میگن اگه محتوا محتواست باید بیاد منو پیدا بکنه. یعنی کاربر میگه من دیگه نمیرم دنبال محتوا، اگه محتوا محتوا باشه میاد منو پیدا میکنه. یعنی در واقع میگن،
یعنی منظورش محتوای هوشمنده در واقع،
میگن نیوز فایند می، خبر منو پیدا میکنه، نه اینکه من برم دنبال خبر. اگه اینو بخوایم قبول کنیم در واقع محتواست مهم شده. یعنی رسانه
همین همیشه محتوا مهم بوده. ببین ما یه سفر رفتیم کره جنوبی با یه استاد دانشگاه که امام جمعه اونجا بود، چون از سال 85 اسلام شروع کرده به اینجا. بعد ببین چی میگفت، میگفت در چین و ژاپن و کره اون بوداییسم و شنتویسم و کنفوسیوس دیگه جوابگوی انتظارات نسل جوان نیست. و ما در عرض 6 سال یادم اون موقع ما صحبت میکردیم 100 هزار آدم تحصیل کرده تو کره جنوبی فقط مسلمون شدن. این یعنی چی؟ همون پیام تایید حرف شما. پس بنابراین ما که پیام اصلی دستمون هست باید عرضه داشته باشیم این پیام رو بروز کنیم به روش هایی که داریم تو قضیه. حتما همینطوره که اگه پیام تازه باشه، راگوشا باشه، محتوا داشته باشه، خودش پیدا میکنه. یه مثالی دیگه ببینید، شما یه باغ گل،
بله،
چیکار میکنه این گل به تمام انجامش؟ شما انقلاب اسلامی پیامش تو تمام دنیا رفته. یه کشور آفریقایی دور افتاده ما رفت، جوانه اونجا دنبال کار انقلاب بودن که آقا انقلاب اسلامی چیه انجام بشه. منطقه ما خب خیلی جا ضعف داریم، ضعف این داریم که اینا رو تبدیل کنیم به زبون روز، به قضایا و انجام بشه. ولی حتما محتوا، اصلا اصل محتوا اسلام پیامبر همین آورده تو قضیه. حالا ما این عضو داشته باشیم تبدیل کنیم به مثلا روش‌های روز، روش‌های جدید تو قضیه، حتما پیام اصل کاره.
خیلی ممنونم آقای یوسف. احسان، آقای یوسف پور قبول کرد، یعنی بر این اعتقاد بود که پیام خیلی مهمه. در واقع پیام خیلی مهمه، همون موضوعی که آقای
اصل
میگن. اما در واقع آقای کاسترز برعکس اینو میگه، یعنی میگه که در واقع مخاطبانن که قدرتمندتر شدن و حتی از پیام هم پیشی گرفتن.
البته اینجا اصطلاحا بین علما اختلافه، یعنی ما یه نظریه داریم که میگه پیام پادشاه یا content is the king، یک نظریه هم نظریه که جناب یوسف پور فرمودن. اما اون چه که هست اینه که این نظریه ها متاسفانه چه نمونای فرنگیش چه نمونای بومی و داخلیش معایب عدیده‌ای داره. یکیش اینه که بعضیش خیلی قدیمیه، مثلا مال 40-50 سال پیشه، مال اساتید پیشرو مارشال مکلوهان و
آره من یه سوال میکنم.
اونو به عنوان این نمونه قدیمی گفتم مکلوهانو، اما میخواستم بگم مشکلات عدیده ای داره. یکیش
سوال خیلی ساده،
من الان اینو بگم، یکیش قدیمی بودن برخی از نظریات، یکی بومی نشدن و غیر بومی بودن برخی از این نظریاته که باز وارداتیه. نمونه های داخلیش هم باز ما یه مشکلی دیگه که داریم که مشکل سوم میتونم بشمرمش، اینه که متاسفانه خیلی از اساتید ما اساتید صرفا دانشگاهن، نه اساتید دانشگاه و میدان تجربه. یعنی خودشون مدیر رسانه نیستن اما مدیریت رسانه تدریس میکنن. یعنی خیلی از شاگردانشون، حتما دیدید و دیدیم، از خودشون تجربیات مدیریت رسانهشون بیشتره. این یک عیبه و اینجاست که پیوند فضای آکادمیک و نظری با فضای تجربی دچار یک حلقه گمشده ای میشه که یه گاردی اینها نسبت به اونها دارن و بالعکس.
یعنی دقیقا همون چیزی که میگن رسانه علم و هنره.
آره واقعا هنره، و برای همینه که ما خیلی دغدغه‌مون ممکن خیلی وقتا نباشه که بیایم درگیر بشیم و بگیم خب من نظریه شماره 1 رو قبول دارم یا نظریه شماره 2 رو قبول دارم، ممکنه نظریه شماره 3 رو قبول داشته باشیم. من عذر میخوام، یه سوال میخواستید بفرمایید.
سوال کوچیک برایش بیم. شما مثلا من رادیو پیام برای چی باید باز کنم گوش بدم، یا فلان رسانه رو یا فلان سایتو؟ دنبال یه پیام هم دیگه. مثلا این روش پیام هنر اونه که چه جوری این پیامو میخواد به من یک برسونه. بنابراین من هنوزم یعنی نه که نظر خودم باشه، من میگم آقا شما پیامبران، اصلا پیامبر یعنی چی؟ یعنی کسی که پیام آورده، یه پیامبران با پیام انجام شد. حالا اتفاقا مخاطبین بعضی مقابله کردن، بعضی پذیرفتن تو قضیه انجام شد. بنابراین پیام اعتقاد من، حالا نظرات مختلف هست قابل احترام هست، اما پیام اصل قضیه است. تو پردازشش قضایاست میتونه مخاطب رو تحت تاثیر
بذاره.
بعضی مخاطبین هم میان مقابله میکنن.
اگه اجازه بدید ارتباطمون برقرار شده. معذرت میخوام. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر احمد توکلی. احسان رستگار هستم. احوال شما چطوره آقای دکتر؟
متشکرم. سلام
باشم. سلامت باشید، خوش آمد میگم به شما، در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس از رادیو گفتگو. جناب آقای توکلی، در جریان مباحثی که مطرح شده در برنامه طبیعتاً هستید دیگه. خب من چند تا محور اصلی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. ما از ابتدای برنامه که قریب یک ساعت ازش میگذره، مباحث و محورهایی که مطرح کردیم و مطرح شد، یکیش بحث این بود که جناب آقای رضایی، یکی از کارشناسان محترم برنامه، ایشون فرمودن که مخاطبین به سه دسته حق مدار، تکلیف مدار و احساس مدار تقسیم میشن و رای دهندگان رو در این سه زمره تلقی فرمودن. یه بحث دیگه که مطرح شد، سوال ما بود که هیجاناتی که در انتخابات ایجاد میشه آیا محدود به ایجاد دو قطبیه؟ یعنی یه هیجان اگر میخواد ایجاد بشه برای شور انتخابات، آیا فقط با دو قطبی محقق میشه؟ و بعد به تبع اون یه سوال دیگه مطرح شد که دو قطبی هایی که در فضای انتخاباتی ایجاد میشه، آیا الزاماً این دو قطبی ها باید از جانب ما اهالی رسانه و کارشناسان سیاست و تصمیم گیران و تصمیم سازان منفی تلقی بشه یا نه ما دو قطبی مثبت هم میتونیم داشته باشیم به صورت کنترل شده. و فکر میکنم